بسم الله الرحمن الرحيم. فقها به مناسبت نجاست خمر و شراب و نجاست آبجو و همه مایعاتی که مست کننده هستند، به این مناسبت بحث از آب انگوری که جوش آمده هم می کنند. آب انگور اگر به جوش بیاد، چه به خودی خود به جوش بیاد که ای مدت بمونه، به قول معروف وز میکنه، یا اینکه در اثر حرارت دادن به جوش بیاد، خوردنش جایز نیست و باید اونقدر به وسیله حرارت بجوشد تا دو سوم این مقدار آب تبخیر بشود، بعد بشود اون باقی مونده رو خورد. اگر البته قبل از این که این اتفاق بیفته، این آب انگور جوش آمده تبدیل بشه به سرکه، در اون فرض هم می شود خورد. پس آب انگور اگر سلسان بشه، یعنی دو سلسش با حرارت دادن و جوشاندن تبخیر بشه و یک سلسش باقی بماند، این آب رو میشه، این باقی مونده رو میشه خورد که همون شیره انگور میشه، منتها ابتدای شیره رقیقیه. بعد که میجوشانند خب بیقدری غلیظتر هم میشه. یا باید شیره انگور خورد یا باید سرکه خورد. یعنی اگر آب انگوری که جوش آمده تبدیل به سرکه بشه، او را هم میشه خورد. حالا سوال اینه که آیا این آب انگوری که جوش آمده قبل از اینکه سلسان بشه، یعنی دو سلسش تبخیر بشه، یا پیش از آنکه سرکه بشه، آیا نجس هست یا نه؟ در صورتی که این آب انگور شراب شده و به اون صورتی در اومده که در عرف میگن خمر و شراب، در این صورت نجسه. البته وقتی تبدیل به سرکه میشه خود به خود پاک میشه، احتیاج به چیزی هم نیست، خود ظرفش هم به تبعیت پاک میشه، خود اون ظرف هم پاک میشه. حتی اگه تو این ظرفی قدر این مایع تکون خورده باشه، وقتی این مایع تبدیل میشه به سرکه، همش پاک میشه. اما اگر به شراب تبدیل نشده باشه، آیا این مایعی که به جوش آمده، این آب انگوری که به جوش آمده، نجس هست یا نه؟ نجاستش اینجا مورد اختلاف فقها هست. بعضی از فقها ها می فرمایند نجس هم هست، علاوه بر این که نمی شود خورد و حرام از خوردنش، ولی بعضی فقها ها می فرمایند نجس نیست ولی خوردنش حرامه. البته اون فقهایی هم که می‌فرمایند که این آب انگور وقتی به جوش آمد نجس میشه، اونا فتوا میدهند که وقتی دو سلسش با تبخیر شدن، نه در اثر مثلا تابش خورشید و عوامل دیگه، بلکه با جوشاندن توسط آتش. اگر با جوشاندن دو سلسش تبخیر بشه، اونا میگن که این باقی موندهش که شیره انگور پاک میشه. پس آب انگوری که جوش آمده و هنوز سلسان نشده، این آب انگور مورد اختلاف است نجاستش. اگر در فصلی که قوره استفاده میشود، اواخر فصل قوره، قوره رو تو آب برید، توی غذا بریزن و توش بعضی از دانه های انگور باشه. اگر این دانه های انگور شکافته نشده باشه توی غذا، به خصوص با اون دمش افتاده باشه و این انگور تو غذا هست ولی له نشده، اگر این چنین حالتی اتفاق نیفتاده اون غذا خوردنش جایزه و اشکالی نداره. اما اگر این دانه های انگور باز شده باشه در اثر پختن و آبش منتشر شده باشه توی این غذا، در صورتی که مقدار این تعداد انگورها قابل توجه باشه، باید این خورش یا این آبگوش یا این سوپ یا هر چیز دیگه اونقدر بجوشد تا دو سومش تبخیر بشه تا بشه بقیهشو بخورن. و اگر تو این وسط که داره میجوشه در این قابلمه یا اون ظرف باز باشه و در اثر جوشیدن بپره بیرون، آبش به بیرون مثلا رو گاز مثلا بریزه، آیا نجس هست یا نه باید ببینند خانم هایی که این مورد محل ابتلایشونه، باید ببینند که فقیهی که باید از او تقلید کنن آیا آب انگور جوش آمده را نجس میداند یا فقط خوردنش رو حرام میدونه. ولی اگر دانه انگور باز نشده باشه، خوردن اون خورش، اون سوپ، اون آبگوش و امثال اینها اشکالی نداره. صلوات مون گاهی می شود که این دانه های غوره رو نمی دونن انگور شده یا نه. اگر این حالت هم باشه، باز اجتناب از اون خورش و از اون آبی که از اینها گرفته میشه واجب نیست. اما اگر توش آب چند تا انگور باشه که به مقداری باشه که قابل توجه باشه، در این صورت اگه توی خورش بریزند باید اونقدر تبخیر بشه در اثر پختن که دو سومش بره و یک سوم باقی بماند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منفر حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرماید. اولین آیه‌ای که امشب توفیق تلاوتش رو داشتیم درباره شرح صدر، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. خدا گاهی سوالاتی در قرآن طرح میکنه که این سوالات کامل نیست و در حقیقت سوال رو طرح میکنه و دنباله سوال و مطلب رو به عهده مخاطب میذاره که بفهمد. خدا اینجا دو گروه داره با هم مقایسه میکنه. یه عده‌ای هستن که خدای متعال سینه اونها رو باز کرده، شرح صدر به اونها عطا کرده برای این که اینها تسلیم خدا بشه. اینا فهو علی نور من ربه، این افراد از جانب پروردگارشون دارای یه نوری هستند. بعد این سوال رو ادامه نمیده، خدا میخواد این گروه با یه گروهی دیگر مقایسه بکنه که در ذیل آیه هست. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، پس وای به حال اونهایی که دلهای اونها گرفتار قساوت شده از یاد خدا. اولئک فی ضلال مبین، اینا در یه گمراهی آشکارن. یه نکته ای رو خوب ما متوجه باشیم، خدای متعال دو جور هدایت دارد، دو جور راهنمایی میکنه. یه راهنمایی او برای همه اونهایی هست که مکلفند، همه. اگر کسی مکلف باشد این راهنمایی خدا بهش رسیده، این هدایت به او رسیده. بلکه اساساً اگر چنین هدایتی به کسی نرسیده باشد او مکلف نیست، و او اینه که خدا راه خودش رو و راه شیطان رو به مکلف بنمایاند. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفور، ما به انسان راه رو نمایاندیم، فهمید که مسیر خدا کدوم مسیره. حالا یا او ره شکر میپیماید یا ره کفران، اما شاکرن و اما کفور. انا هدیناه النجدین، خدا خیر و شر رو به انسان نمایانده. این نمایش خدا یه مقدارش با پیامبر درونه که عقل باشه، فالهمها فجورها و تقواها، یه مقداری از خیر و شر رو خدا به ما نمایانده. ما اجمالا میدونیم راستگویی خوبه، دروغگویی بده، احسان به مردم خوبه، ظلم بده، تسلیم در برابر خدا خیلی خوبه، عصیان و سرکشی در مقابل خدای متعال بده، و همینطور اینا با اون پیامبر درونی ما برای ما ظاهر میشه. این یک بعده. یه چیزای دیگه هم هست که خدا توسط پیامبر بیرونی و حجتهای بیرونی داده که انبیا و ائمه علیهم السلام اونا از این قبیل هستند که حرفشون رو رسوندن به انسانها، حرفشون رسوندن. این یه هدایتیه که ای به کسی نده خدا اساسا نمیتونه تکلیف بکنه، نمیتونه تکلیف بکنه. و البته این معناش نیست که تا آخر هدایت رو بنمایاند. به خیلی از افراد خدای متعال به اونها این نکته رو میفهماند که اونچه که دارند از روش هاشون، این روششون صحیح نیست، این روش درباره اون روش تو این را ایجاد تردید میکنه. منتها خیلی از افراد به دلایلی که حالا بعد بعضیش اشاره ممکنه بکنم، خیلی این سوالو جدی نمیگیرن، خیلی جدی نمیگیرن. بعضی هستن که اینو خیلی جدی میگیرن. خدا این هدایت رو داره، ولی یه هدایت دومی هم داره و او اینه: اونایی که بعد از هدایت اول حالا میان به اون هدایت التزام پیدا میکنند، چه در عقیده و چه در عمل، اینا یه هدایت دومی شامل حالشون شده. و تو آیات قرآن و روایات و ادعیه خیلی رو این هدایت دوم تأکید شده. با این که ما می توانیم راه خدا رو برویم بعد از این که او به ما نمایاند، اما این یک واقعیت بیرونی است که اونقدر نفس ما تنبله، اونقدر شهوات ما زیاده، اونقدر شیطان در ما ایجاد وسوسه میکنه، اونقدر شرایط محیطی ما رو به سمت ضلالت و به سمت شیطان و اهواء نفسانی میخواند که اگر خدای متعال کمک نکنه ما تو این شرایط به صورت عادی میریم به سمت دعوت شیطان و اون مسیر. من یه مثال بزنم، بد نیست این مثال. فرض کنید که خانم ها اگه گوش بدن شاید یه چیزی بشنون که قبلا نشنده باشن. آقایون صلوات بفرستن. فرض کنید یه معلمی درس داده، سوالاتش هم در حد همون معلوماتیست که واسه بچه ها گفته، اما اینم خبر داره که این دانش آموزان خیلی اهل شیطنتن، اهل بازیگوشین، اصلا دل به درس نمیدن، اصلا حوصله نمی کنن. یه جلسه امتحان برقرار میکنه، این دانش آموزان میخوان صدا خانم آهسته تر دیگه صحبت کنه، این امتحان که برقرار هست میدونه که اینا خلاصه صدای توپ بازی که بیرون بیاد برگه امتحانی رو رها میکنن میرن اونجا. در حد معلوماتشون هست ولی سوالا رو جواب نمیدن. معلم یه دلسوزی به حالشون میکنه، اینا تا میخوان از سر امتحان پاشن برن سراغ توپ بازی، میاد یه تشر بهشون میزنه میگه بیشین بچه. این بچه میتونه پاشه بره ولی در اثر این تشر خودش میشینه. باز صدای توپ بازی بیرون میاد، میخواد پاشه، میاد بهش میگه اگر بلند نشی بری بهت یه بستنی هم میدم. به هوای اون بستنی یه 5 دقیقه دیگه هم میشینه. تا میخواد پاشه بره باز میاد بالا سرش دستی به سرش میکشه میگه بیشین حل کن، این فایدهش بیشتر از توپ بازی بیرون. یه جایی هم این گیر میکنه نمیدونه چه جوری حل کنه، میاد یه کمکش میکنه، نه تقلبی ها، مثلا میگه فکر کن ببین این مسئله ریاضی رو با توجه به اون قضیه نمیشه حلش کرد، اون قضیه که اثبات کردی. این یه فکر میکنه میگه اه میشه مثل این که. باز اینقدر سر به سر این بچه میذاره تا آخر این بچه برگه رو مینویسه. منتها کی برگه رو مینویسه؟ این بچه میتونست نکنه ولی اینقدر شرایط رو برای او فراهم میکنه تا سرانجام این بنویسه این برگه رو. اگر رها کرده بود او رو، این بچه با همون صدای توپ اولی که شنیده بود ولی برگر داده بود صفر شده، یه خط خطی بی خودی کرده بود، نمره قبولی نمیگره. ما اونقدر نفسمون امر به بدی میکنه که خدا در قرآن میفرماد ان النفس لاماره بالسوء. نفس نه این که فقط امر میکنه به بدی، بلکه اماره به بدیست، یعنی خیلی زیاد دائم داره امر میکنه به بدی. الا ما رحم ربی، مگه خدا دهنه بزنه به این نفس رحم کنه به بندش؟ درست شد. اونقدر دنیا فریبنده است که وقتی به چشم ما میاد و ما انقدر بازیگوشیم که وقتی اینجوری بشه دنیا رو میگیریم آخرت رو رها میکنیم. خدای متعال روی عنایتی میاد و یه کاری میکنه، ما اون وقتی که این کارو میکنیم مقصری ما، توجه میکنیم. اینجور نیست که نتوانیم آخرت رو بر دنیا مقدم کنیم. منتها عملاً مثل اون بچه بازیگوشی که میتونه حل کنه برگره ولی نمی کند این کار رو اختیاراً. خدا اینقدر به بعضی از بندگانش خلاصه سر به سر میذاره تا اینا سرانجام برن تو راه هدایت، نمره قبولی بگیرن. خیلی تو آیات قرآن اینجوریه، توجه میکنیم. شما با اینکه خدا هدایت رو بهتون نمایانده میدونید چیه، ولی شما حداقل در شبان روز 10 بار میگید اهدنا الصراط المستقیم، درسته؟ صراط الذین انعمت علیهم، خدایا اونایی که تو نعمت بهشون دادی. این نعمت غیر اونیست که به همه مکلفین داده که راه خیر و شر رو میفهمیم. ما اینو از خدا چیه میخوایم؟ اون دومیه رو بیار. ما خیلی بازیگوشتر از یه حرفاییم که بخوایم خودمون راه خدا رو بریم. و این داستان یه جوریه که اصلا اینجا انسان در برابر خدا خیلی کوچک میشه. اگر خدا ما رو رها کنه کار ما زار زار، توجه میکنه. در اینجا باید توجه داشت که اگر خدا بخواد دست کسی رو بگیره، نه به سواده، نه به زبانه، نه به ثروته، نه به شهرته، نه به اینه که آخونده یا غیر آخونده، نه به اینه که درس جدید بلده، درس قدیم بلده، نه به اینه که آراء مفسرین میداند، نمیداند. بعضی ها رو توپ علمند، خیلی چیزها میدونند، ولی خدا اینا رو رها میکنه، دستشون رو نمیگیره. لذا مطابق نفسشون همون علمشون بیشتر پاپیچشون میشه و میخورن زمین. اعتماد میکنه به خودش، توجه کرده. داوود پیغمبر بهش وحی آمد، روایت در کافی شریفه، اومد بهش که برو به پسر خالت بگو تو گناه کردی، ما آمرزیدیمت. بار دوم گناه کردی، آمرزیدیم. بار سوم معصیت کردی، آمرزیدیم. بدون که بار بعد نمی آمرزیم تو رو. این اومد بعد از این که این پیغام رو از پیغمبر زمانش شنید، اومد زیر آسمان، دستشو برد بالا، عرض کرد یا رب لئلم تعصمنی لعصینک، اگه تو منو حفظ نکنیم من اینقدر ضعیفم که زمین میخورم. اگر نکته ای هست تو باید دستگیری کنی، نه اینکه من نتوانم گناه کنم، من اینقدر بی ارزم. توجه کردی که از قبل نمره کارنامه من روشن. هیچ کس نباید بداند. شما خودتون رو در نظر بگیرید، اگه نماز خون شدید خیلی از شرایط برای شما تسهیل شده، برای خود من، برای هممون شده. اگر پدر مادر ما اهل کارهای خلاف بودن، اگر ما توی شرایط خیلی بدی که همه در و دیوار و زمین و آسمون اطراف ما همه ما رو میکشیدن به سمت گناه، من به شما کاری ندارم، ولی من همین نماز مغرب امشبمو نمیخوندم. توجه کردین؟ خیلی وقتا آدما اینو میفهمن که توی یه نقاطی وقتی به خودشون مراجعه کنم، نه خدا اونا رو مورد عنایت قرار داده. توجه کردین؟ وقتی اینجوری آدم در مقابل خدا کوچک میشه و میفهمه که باید تو این زمینه باید فقط و فقط گدایی در خانه خدا کند و بس و سلام. همین توجه میکنی. و این جبر نیست، این چنین نیست که ما مجبور بشیم. مثاله رو یادتون نره، اون بچه مجبور نمیشه. اینجور نبود که نتواند، اینجور نیست که مثل زلزله پرتش کنه بره از سالن امتحان بره بیرون. نه، زلزله پرتش نمیکنه، خودش پا میشه میره. و خدا و اون معلم اگه رحمش بیاد، عنایتش شامل حال این میشه، میاد ای دستی سر گوش این میکشه، گاهی دعواش میکنه، گاهی جایزش میده، گاهی تذکرش میده، انقدر هواشو داره تا این کارشو بکنه. خدای متعال به بعضی ها اینجوری میکنه. فرمود اذا اراد الله و عبد خیرا اخذر به عنقهی و ادخله فی هذا الامر. بعضی ها مورد عنایتی از جانب خدا واقع میشن که خدا انگار پس گردن اینا رو میگیره میکنن تشون تو راه هدایت. توجه کردی؟ نه به زور، بلکه اینقدر دور و برشون میگه تا میرسن به اینجا. و بعضی ها خدا رها میکنه. خذلان خدا، اذلال خدا همینه. تو این آیات بود من یهدی الله فما له من مضل. اگه کسی عنایت ویژه خدا شامل حالش بشه، کسی دیگه او رو گمراه نمیتونه بکنه، حتی تو بدترین شرایط. و از اون طرف و من یولل الله فما له من هاد. اگه خدای کسی رها کنه، هیچ مباحثه‌ای، هیچ مناظره‌ای، هیچ مطالعه‌ای اینا دست او رو نمیتونه بگیره. تمام رشته در دست خدای متعاله. وقتی اینجور باشه آدم خیلی به خدا امیدوار میشه، میگه خدایا با همه بیقابلیتی، با همه بیلیاقتی، با همه این که من هیچه هیچه هیچم، ولی تو کارت به خودت بستگی داره، قاعده و قانون نداره. من سواد ندارم یا دارم، سابقا بده یا خوبه، هرچی هست الان تو میتونی منو از این نقطه به بالاترین درجات هدایت برسونی. تو برسون منو، برسون. طمع آدم به خدا خیلی میشه، از اون طرفم خوفش از خدا زیاد میشه. چون اگه خدا رها کنه خیلی بد سکندری آدم بخوره. فقط خدا منو رها نکنه. خیلی ما تو دعاها داریم اللهم اهدنی من عندک. اومد به پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله عرض کرد یا رسول الله قبلا تعقیبات نماز خیلی میتونستم بخونم، اما حالا پیر شدم نمیتونم بخونم و حسرت میخورم به اون. حضرت فرمود این دعا رو بعد هر نماز بخون، هم تو مفاتیح هم هست. اللهم اهدنی من عندک و افو علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک. خدایا من از جانب خودت یه هدایت بکن. درسته؟ هدایت خدا باید عنایت بکنه تا این بحث هدایت و زلالت برای انسان پدید بیاد. بدون او ممکن نیست، به توفیق من الله می شود. امام جواد علیه السلام فرمود المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. مؤمن دائما به سه چیز نیازمنده. اولیش توفیق من الله، باید خدا جور کنه، انقدر هوای کار داشته باشه بریتون برسه به اونجا که باید. یه لحظه خدا رها کنه خیلی کار خراب میشه. در نیمه های شب ام سلمه دید پیغمبر خدا تو بستر نیست، فکرش رفت به اینجا که پیغمبر خدا کجاست. امام صادق علیه السلام این مطلب و نقل میفرماید، سند خیلی معتبرم نقل شده، میگه تو تاریکی گشتم دیدم که رسول گرامی خدا وایساده سر نماز، داره مثل در حالی که دستشو همانند یک گدایی که داره گدایی میکنه به سمت آسمان گرفته و مثل ابر بهار داره گریه میکنه. دعا این بود: رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا، خدای اون نعمتای خوبی که من دادی از من نگیر. ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منها ابدا، اون بدی هایی که تو من از اون نجات دادی اجازه نده من بهش برگردم. ولا تشمت بی عدوان ولا حاسدان ابدا، به مرا مورد شماتت و سرزنش دشمنی و حسودی قرار مده. ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه منو به خودم واگذار مکن. میگه خیلی گریه میکرد پیغمبر خدا، جوری که منم منقلب شدم. نماز حضرت تمام شد، عرض کردم یا رسول الله آخه چه دعایی شما دارید میکنید؟ شما این دعا رو دارید میکنید؟ حضرت فرمود برادرم یونس را خدا یه لحظه رها کرد، فوقع ما وقع، او حادثه ها واسه پیش آمد. لذا خدا منو هم یه لحظه نباید به خودم رها کنه. خب جایی که عقاب پر بریزن از پشه لاغری چه خیزد؟ باید برای خودمون، بچه هامون، وابستگانمون همیشه خلصه در خونه خدا عجز الله بکنیم. البته وقتایی هم وقتی خدا اون تشره رو به ما میزنه، ما اون تشره رو باید جدی بگیریم، نه جز به اون گروهی بشین که و ما یعطیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانو عنهم معرفین. یه ادهی هستن هرچه نو به نو اینها رو تذکر میدیم اینا روشون رو بر میگرد. خدای تو رو به آیه قرآن قسمت میدهیم در امر ظهور ظاهر کننده حقایق قرآن امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. تو رو به آیه قرآن قسم میدهیم قلب نازنین اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بگردان. تو رو به آیه قرآن قسمت میدهیم به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. تو رو به حق امام زمان سوگند میدهیم هدایت ویژه‌ات را شامل حال ما و وابستگان ما بفرما. تو رو به حق قرآن قسم میدهیم اگر از ما گناهی سرزده است که سبب میشود تو ما را به حال خود رها کنی، خدایا اون گناهان رو بر ما ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما را به خود وا مگذار. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما را به غیر خودت وا مگذار. پروردگارا حب دنیا از قلوب ما زائل بگردان، محبت خودت و اولیاءت را جایگزین حب دنیا در قلوب ما بگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز، ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز، اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها را ببخش و بیامرز، حوائج اونها فوق رغبتشون روا بگردان، مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما، شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث و شر هرزی شری که قصد سوئی نسبت به مسلمین و شیعیان دارد، خدایا شر اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا نقشه های شوم اونها رو مزمحل بگردان. پروردگارا خود اونها رو مبتلا به همون نقشه های سوء بفرما. پروردگارا بیاران رحمتت را بر جمیع بلاد مسلمین بالاخص بلاد شیعه نشین بریزان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام گناهان ما ببخش و بیامرز، آبروی ما مریز، برزای ما شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، قرض مقروضین ادا بگردان، حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما، پروردگارا آنچه مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه اونها را فوق رغبت ما به ما عطا بفرما. به نبی باله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.